ششونیم عصر به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو صدی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. نیویورک تایمز گزارش کرده که روسیه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان پول داده است و در ایالات متحده موارد مثبت ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، قصر ریاست جمهوری افغانستان میگوید دستای طالبان هیچ نوع تعهد و نیت آشکار برای صلح نمیبیند. طالبان میگویند که امروز از محبس خود در بدخشان 34 سرباز پلیس را رها کردند. پاکستان اظهار می‌دارد که نرخ نفت در این کشور به طور بی سابقه بلند رفته است. تفصیل خبرها. قصر ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید از سوی طالبان هیچ نوع تعهد و نیت آشکار برای صلح نمی‌بیند. سخنگوی ریاست جمهوری صدیق صدیقی اظهار نمود آنها برای کاهش خشونت و رسیدن به صلح تقریبا 4000 زندانی طالبان را رها کردند، اما به گفته او طالبان به تعهد کاهش خشونت پابند نمانده است.
به باور ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت برای آغاز گفتگوهایشان وجود ندارد. اما با تاسف وقتی شما طالبان را میبینید، تعهداتشان را میبینید، یک مقدار روحیه صلح را تضعیف میسازد. تعهدات طرف طالبان از وقت نظر یک کدام پیشرفت باشد نمیبینیم. متاسفانه ما امیدوار هستیم که
طالبان میگویند که امروز از محبس خود در بدخشان 34 سرباز پلیس افغان را رها نمودند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین در تویتر خود نوشته است به این افراد یک اندازه کمک صورت گرفته و به خانه هایشان فرستاده شدند. طالبان تا حال بیش از نصف هزار زندانی را که تعهد کرده بودند رها کرده و یک هیئت آنها در کابل است و بر رهایی زندانیان این گروه از محبس های کابل نظارت میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قربانیان انفجار ماین امروز صبح در کابل کارمندان این کمیسیون بودند. سخنگوی این کمیسیون ذبیح الله فرهنگ میگوید این یک حمله تروریستی بود و دولت باید عاملین آن را به زودترین فرصت به پنجه قانون بسپارد.
کمیسیون به دلیل از دست دادن دو همکار سوگوار است و انتظار دارد که دولت افغانستان در قسمت شناسایی عاملان این حمله ددمنشانه و تامین عدالت بر آنها گام‌های اساسی، فوری و نتیجه بخش بردارد.
پلیس کابل میگوید افراد کشته شده یک زن یک مرد میباشند که در موتر حامل آنها ماین چسبکی جابجا شده بود. در این مورد هم صحبت مفصل در همین برنامه داریم. مقامات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که استخبارات نظامی روسیه به افرادگرایان نزدیک با طالبان جایزه نقدی تعیین کردند که عساکر آمریکا و متحدین آنها در افغانستان به قتل برسند. در این مورد روزنامه نیویورک تایمز خبر داده است. روزنامه از قول مقامات آمریکا که نامهایشان ذکر نشده دیروز 26 جون نوشته است واحدهای سری استخبارات نظامی روسیه در تلاش‌های قتل در اروپا و فعالیت‌های دیگر دست دارند و به کسانی که در این حملات موفق شدند پاداش دادند. سفارت روسیه در واشنگتن این خبرها را به اساس خوانده و سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هم در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را رد کرده است. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. پاکستان میگوید که نرخ نفت در این کشور به طور بی سابقه بلند رفته است. نظر به گزارشی که امروز نشر شده در تولیدات مختلف پترولی از 27 تا 60 درصد افزایش در قیمت دیده می شود. در این مورد دو هفته بعد از آن صحبت می شود که پاکستان اعلان نمود در درآمد ناخالص ملی این کشور در سال 2019 0.4% نزول دیده می شود. قبلا انتظار می رفت که این درآمد 2.4% رشد داشته باشد. از زمان به قدرت رسیدن صدراعظم عمران خان در سال 2018 اقتصاد پاکستان به شکل متداوم سیر نزولی را طی می کند. در ماه مارچ وقتی که عمران خان محدودیت‌ها را برای شیوع ویروس کرونا وضع نمود اقتصاد پاکستان ضربه دیگری را متحمل شد. مصر، حبشه و سودان در ظرف 2 یا 3 هفته موافقت را در مورد بند بزرگ آب بالای دریای نیل در خاک حبشه به امضا می رسانند. این موافقتنامه به تعقیب میانجیگری اتحادیه افریقا که سعی نمود اختلافات یک دهه گذشته را در مورد این بند آب رفع نماید تکمیل شد. این بند در 15 کیلومتری سرحد سودان بالای دریای نیل در حبشه ساخته می شود. این منطقه منبع بزرگ آب دریای نیل می باشد. حبشه می گوید که این بند آبی 4 میلیارد دلاری برای رشد اقتصادی این کشور یک پروژه حیاتی به شمار می رود. در مذاکرات چند سال گذشته دو کشور مصر و حبشه و همسایه آنها سودان نتوانستند در این مورد به موافقه برسند که چگونه حبشه این بند را فعال خواهد ساخت و چگونه با در نظر داشت ضرورت بیش از حد مصر به آب رود نیل این بند را پر خواهد کرد. و در ایالات متحده روز جمعه بیش از 40,000 مورد نو مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که این بیشترین رقم در یک روز در این کشور می باشد. یک تعداد از ایالت های امریکا با در نظر داشت این مطلب از اقداماتی که برای برطرفی محدودیت ها به خاطر جلوگیری توسعه بیشتر ویروس کرونا برداشته شده بودند عقب نشینی کردند. ایالت های تکساس و فلوریدا 2 ایالت می باشند که در یک روز بیشتر از دیگر ایالات موارد مثبت ویروس کرونا را درج کردند. مقامات میگویند در امریکا موارد ویروس کرونا به سبب یک بار افزایش یافته است که ایالت ها فعالیت های اقتصادی را از سر گرفته و همزمان با آن مردم به پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی کمتر توجه میکنند و توصیه های صحی را نادیده میگیرند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره هواشناسی افغانستان این گونه پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29.
پیشگویی وضعیت آب و هوای برخی از شهرهای افغانستان را جاوید حسن‌زاده پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را به این مجله خبری شامگاهی ما خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک روزنامه آمریکایی گزارش کرده که روسیه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان پول داده است.
چیز عجیبی نیست، واقعا منطقی هم به نظر میرسه که روسهای کارا رو بکنن.
ویروس کرونا در افغانستان تا حالا جان 6 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را در این کشور گرفته است.
و این میتونه این نشان بده که چقدر آسیب پذیر از خبرنگارای ما و چقدر شکننده از وضعیت خبرنگارای ما در مقابل بیماری کووید 19.
و در ایالات متحده موارد مثبت ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته. سلام مجدد به شما، من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. میپردازیم به گزارش ها. نیویورک تایمز گزارش کرده که روسیه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان و جنگجویان وابسته به طالبان پول داده است. در این گزارش از قول منابع استخباراتی ایالات متحده آمده که واحد مخفی استخبارات روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان سال گذشته بودجه اختصاص داد، اما یک سخنگوی طالبان این گزارش را رد کرده. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده گفته که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان با پاداش داده است. روزنامه در گزارش روز جمعه 26 جون نامهای منابع استخباراتی ایالات متحده را ذکر نکرده، اما از قبل آنان گفته که واحد مخفی استخبارات روسیه موسوم به GRU از بهر آنچه که حمله های موفقانه در سال گذشته خوانده شده پاداش داده است. در گزارش آمده که این واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه در سوی قصد های در اروپا و نیز دیگر فعالیت ها هم دخیل بوده. به اساس گزارش جنگجویان وابسته به گروه طالبان بخش از پول را دریافت کردند. در گزارش آمده که در سال گذشته 20 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، اما در ادامه آمده که معلوم نیست که کشته شدن چند تن از آنان احتمالاً با اتهام‌های دریافت پول از روسیه صورت گرفته. نیویورک تایمز گفته که بخش از یافته‌ها در مورد پرداخت پول از سوی روسیه به طالبان برای هدف قرار دادن آمریکایی‌ها در افغانستان بر اساس اعترافات جنگجویان و مجرمان بازداشت شده افغان تهیه شده. اما به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سفارت روسیه در واشنگتن فوراً این اتهام را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. سفارت روسیه در واشنگتن همچنان در توییتر ادعا کرده که سه گزارشگر که گزارش را آماده کردند در حقیقت به گفته سفارت روسیه از همکاری بین روسیه و ایالات متحده در مورد روند صلح افغانستان درباره سوریه، کره شمالی، ونزوئلا و اجنده‌های ایران بی‌اطلاع بودند. همچنان طالبان گرفتن پول برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی روسیه را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی این گروه، امروز در پیام به رادیو آزادی گفت جنگجویان این گروه در 19 سال گذشته با سلاح دست داشته و منابع داخلی علیه آمریکا در افغانستان جنگیدند. مجاهد نشر این گزارش از سوی نیویورک تایمز را تلاش برای اخلال روند صلح افغانستان خواند. این اتهامات در حال مطرح می شود که بر اساس توافق میان ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه در قطر امضا شد، انتظار می رود همه نیروهای آمریکایی در بدل تضمین طالبان در کار مبارزه با تروریسم تا ماه می 2021 افغانستان را ترک کنند. اما نشر این گزارش اکنون بر اوضاع به ویژه روند صلح در افغانستان چقدر می تواند تاثیر بگذارد؟ ولی آریا کارشناس امور سیاسی در لندن است. او به رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
اتهاماتی که در این اواخر وارد شده علیه روسیه و در این گزارش نیویورک تایمز بسیار چیز عجیبی نیست، واقعا منطقی هم به نظر میرسه که روس‌ها این کارا رو بکنن. حس انتقام‌جویی روس‌ها از همون زمان شکستشان در افغانستان وجود داشته. در این سال‌های اخیر فشارهایی بوده که ایالات متحده روی رژیم بشار اسد و نیروهای روسی در سوریه آورده بودند، تحریم های ایالات متحده علیه روسیه در ارتباط با کریمیا. روس ها از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ هم در واقع جسارت و گستاخیشان بیشتر شده. اینا به این نتیجه رسیدن که آقای ترامپ با روی کرده که داشته در ارتباط با روسیه و آقای پوتین شاید جلو ایالات متحده را بگیرد که فشار بیشتر رو وارد نکنن روی روسیه.
در گزارش نیویورک تایمز آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ امسال در مورد پرداخت پول از سوی مقام‌های استخباراتی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای از بین بردن نیروهای آمریکایی اطلاع حاصل کرد، اما از اداره ترامپ درباره این که به آن چگونه پاسخ می‌داد تصمیم نگرفته. عارف سحر کارشناس امور امنیتی و مبارزه با تروریسم در لندن است. او به این باور است که نشر گزارش بر روند صلح افغانستان دست کم در کوتاه مدت اثرگذار نخواهد بود.
قبلا هم مسائلی مطرح شده مبنی بر اینکه روسیه با طالبان در ارتباط مستقیم قرار داشته و در بعضی موارد تجهیزات و امکانات اقتصادی، سیاسی و همچنان نظامی در اختیار طالبان قرار می‌داده. مسئله دیگه‌ای که مطرح هست تأثیر این گزارش جدید بر پروسه صلح در کل و فرایند بازسازی افغانستان در به صورت ویژه هست. من فکر می‌کنم که از نگاه و چشم‌اندازی واشنگتن این گزارش تازه در کوتاه مدت تأثیر خیلی بسزایی به این پروسه صلح در افغانستان نگذاره.
نیویورک تایمز گفته که مقام‌های آمریکایی مطمئن نیستند که پرداخت پول به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن آمریکایی‌ها از چه سطح در دستگاه رهبری روسیه صادر شده. در گزارش آمده که برخی از مقام‌های آمریکایی عدس می‌زنند که روسیه ممکن است به خاطر کشته شدن گروهی از سربازان اجیر روسی در جریان عملیات ایالات متحده بر سوریه در سال 2018 به دنبال انتقام گیری باشد. برخی دیگر هم معتقدند که شاید هدف روسیه بستن دست و پای نیروهای آمریکایی در افغانستان است. نیروهای آمریکایی در افغانستان هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شش و 45 دقیقه عصر و وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. نیا، اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان، می گوید که تا حال 6 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی این نهاد، امروز به رادیو آزادی گفت رسانه ها و حکومت زمینه های کاری را طوری برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها مساعد سازند تا آنان از خطر مصاب شدن به بیماری کووید 19 در امان بمانند. شمار مبتلایان این ویروس در افغانستان به بیش از 30,600 تن و تعداد قربانیان به بیش از 670 تن رسیده. فرشتن ندا از کابل گزارش می دهد.
پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی نسبت به وضعیت پرخطر کار خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت از زمان گسترش ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 6 کارمند رسانه‌ای جان باخته و 120 تن دیگر مبتلا شدند که شماری از آنان بهبود یافتند.
ولی تا حال 6 نفر جان خود از دست داده. این یک درصدی بسیار بالاست نسبت به مطالعه که ما از کشورهای چهار طرف و چهار اطراف دارم. این یک درصدی بسیار بالاست و این میتونه این نشان بده که چقدر آسیب پذیر از خبرنگارای ما و چقدر شکننده از وضعیت خبرنگارای ما در مقابل بیماری کووید 19.
آقای خلوتگر همچنین گفت که رسانه ها و حکومت زمینه کاری را برای خبرنگاران به گونه‌ای فراهم کنند تا آنها از ابتلا به این بیماری در امان باشند. با گفته آقای خلوتگر، اگر تلفات خبرنگاران ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به همین گونه ادامه یابد، جامعه رسانه‌ای افغانستان متحمل آسیب بزرگی خواهد شد. در همین حال شماری از خبرنگاران میگویند اگرچه همه توصیه های صحی را رعایت میکنند، اما با دلیل همگیری این ویروس محافظت در برابر این ویروس دشوار است. زهره رحیمی، خبرنگاری که پس از ابتلا به ویروس کرونا بهبود یافته، میگوید
با وجود این که ما تدابیر بهداشتی و صحی را در محیط کار ما از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان مراعات میکردیم و همچنان در محل هایی که به خاطر ساختن گزارش میرفتیم تدابیر صحی را در نظر میگرفتیم، یعنی از ماسک استفاده میکردیم، از دستکش، از سانیتایزرها ما همواره استفاده میکردیم، اما سبب شد که ما در جریان کار به ویروس کرونا مبتلا شدیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که در تازه ترین مورد مین رفیع، گرداننده بخش سیاسی تلویزیون بانو، در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، شماری از کارمندان رسانه ها از خانه کار می کنند و شماری دیگر در شفت های مختلف کار می کنند. با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید کمیته مبارزه با ویروس کرونا در هماهنگی با مسئولان رسانه ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس اقدامات را روی دست گرفته است. صابر محمد، سخنگوی این وزارت، میگوید
از خبرنگارا هم تقاضا به عمل میآید که اونا در دو شیفت مراجعه کنند و همچنان در صورت نیاز میشه که از خانه کارهای خود پیش ببرند.
بر اساس آمار وزارت سرطامه، در 24 ساعت گذشته 165 مورد جدید ابتلا به این بیماری ثبت شده است. در مجموع تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 30,616 تن میرسد. مسئولان این وزارت میگویند در همین زمان 20 تن در اثر این ویروس جان باختند که تعداد مجموعی جان باختگان به 705 تن میرسد و تعداد بهبود یافتگان هم به 10,674 تن میرسد.
فرشتن دا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش میداد. حالا در گزارش دیگر میشنوید که سازمان دکتران بدون مرز به دنبال متوقف ساختن فعالیتش در شفاخانه صد بستر برچی در کابل، بخشی از شفاخانه کووید 19 هرات را تجهیز کرده. این سازمان در پی حمله مرگبار به بخش زایشگاه شفاخانه برچی فعالیت خود را در این شفاخانه متوقف کرد. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
دکتران بدون مرز بخشی از شفاخانه صد بستری ویژه کرونا موسوم به عبدالواحد رازی را در ولایت هرات تجهیز کرده است. دکتران بدون مرز در گام نخست 32 تخت این شفاخانه را با تجهیزات پیشرفته مجهز کرده است. در این شفاخانه بیماران مبتلا به کووید 19 با وضعیت وخیم نگهداری می شوند. برایان مولر، مسئول دکتران بدون مرز در افغانستان، بر همکاری بیشتر این نهاد در بخش خدمات رسانی صحی به مردم افغانستان تاکید کرد. تنها با همکاری یکدیگر می توانیم که در برابر پیامدهای ویرانگر ویروس کووید 19 استادگی کنیم و پیامدهای آن را کاهش دهیم. سازمان دکتران بدون مرز در 40 سال گذشته در کنار مردم افغانستان بوده و ما به حضور خود ادامه می دهیم. شفاخانه صد بستری ویژه کرونا در هرات در ماه هوت سال گذشته در کمتر از 21 روز ساخته شد، اما تا کنون تجهیز نشده بود. سدوید قطالی والی هرات می گوید که سازمان دکتران بدون مرز تلاش خواهد کرد که این شفاخانه را بیشتر تجهیز کند.
همین لحظه من مطمئن هستم که 32 بستر از اینا هم در کوتاه مدت پر نمیشه. یعنی امیال ما و بیمارایی که به اینجا میتونیم انتقال بده ما نداریم و اندل ضرورت بالا میبریم. این جزء تعهدات ما با اینا هست.
هرات کانون شیوع کرونا در افغانستان است. آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در هرات به بیش از 4700 تن و شمار جانباختگان به 128 تن رسیده. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از تأخیر در بهره برداری از شفاخانه صد بستری کووید 19 انتقاد می کنند. نورعمد حیدری عضو این شورا می گوید که بیشتر جان باختگان کرونا به دلیل نبود تجهیزات درگذشتند.
بیشتر مریضا ما از ضعف در بخش آی سی یو و عموم مراقبت های ویژه اینا جانهای شیرین خورد دست دادن. خواست مردم افغانستان هرات از دفتر مسف اینه که حالا که پا میدان گذاشتن خوبه که در بخش مراقبت های ویژه اینا بیشتر دقت کنن و تعداد بستارها رو بالا برن.
سازمان دکتران بدون مرز در ولایت های هرات، هلمند، خوز، کندهار و کندوز در افغانستان فعالیت دارد. پس از حمله مهاجمان مسلح به شفاخانه دشت برچی کابل که منجر به کشته شدن 24 مادر و کودک شد، این مؤسسه فعالیت خود را در این شفاخانه متوقف کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
با دنبال آتش سوزی در یک مرکز خرید در شرق کابل، شاروالی کابل میگوید که بسیاری از ساختمان‌های بزرگ در این شهر با وسایل ضد حریق مجهز نیستند. این آتش سوزی دیشب رخ داد. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
آتش سوزی در ساختمان‌های تجاری کابل هر از گاهی موضوع امنی در ساختمان‌های تجاری و مسکونی را مورد بحث قرار می‌دهد، اما در عمل توجهی به آن نمی‌شود. این بار در شرق کابل سوختن ده ها مغازه در یک ساختمان تجاری نگرانی شماری از مردم را برانگیخته است. زندگی و کار در ساختمان های بزرگ به دلیل سطح پایین امنی این عامل و حشمت الله را با نگرانی جدی مواجه کرده است.
در بلاک زندگی میکنم. متاسفانه خدماتی که در بلاک ها از طرف شاروالی باید تطبیق شود وجود نداره. از جمله بحث آتش فشانی یا آتش سوزی است که متاسفانه در بلاک‌های کابل وجود نداره و به گونه تجارتی ساخته شده.
بله، دیده میشه که اکثرا بلاک‌ها و ساختمان‌هایی که به خاطر بود و باش باشنده‌ها جور میشه، معیارای آتش نشانی و دیگر چای سپتیکی موارد در نظر نمیگیرن.
دیشب مارکت شینواری در بلاک‌های سلیم کاروان در شرق کابل با ده ها مغازه در آتش سوخت. بر اساس برآورد یک اتحادیه تاجران، حدود 10 میلیون افغانی کالای تجاری در آن تومه‌ی آتش شد. رحمدین آجی آقا، رئیس شورای تاجران و سرمایه گذاران، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر مغازه های این سوپرمارکت سیمساری و لباس فروشی بودند. کسانی که شاهد این آتش سوزی بودند میگویند یک مرکز خرید در میان شعله های آتش سوخت. اما پلیس کابل میگوید محل یا آتش‌سوزی زمین زراعتی بود که در آن علف‌های خوش جمع‌آوری شده بود. با این حال بررسی این موضوع ادامه دارد و دلیل آتش‌سوزی مشخص نیست. مقام‌های شهرداری کابل میگویند نبود سیستم ضد حریق و تدابیر لازم برای اطفای حریق در ساختمان‌های بزرگ تجاری و مسکونی باعث نگرانی و نیازمند اقدام جدی است. نعمت الله بارگزی رئیس نشرات این اداره بر رادیو آزادی گفت
در این باره شهرداری کابل به شکل مشخص طرزالعمل‌ها و قوانین مشخص خود را برای دادن جواز ساختمانی به چنین ساختمان‌هایی داره، اما متاسفانه شما می‌دانید که در ولایت کابل مشخصا در شهر کابل اگر صحبت بکنیم ساختمان‌های بسیار زیادی هست، بلند منزل‌های زیاد است که این موارد را رعایت نکردند.
با گفته آقای بارگزی این ساختمان‌ها در گذشته‌ها ساخته شده و پس از این به این موضوع توجه جدی می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در ایالات متحده موارد مثبت ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته. همین دیروز بیش از 40,000 مورد جدید ویروس ثبت شد. این وضعیت سبب شده تا چندین ایالت محدودیت ها را همچنان حفظ کنند. مرکز خبر رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که نکات عمده اش را فرشته نگاه به شما میگوید.
والی تکساس با تایید 17,000 مورد جدید ویروس کرونا میخانه ها دستور داده که بسته باشند. در دستور همچنان آمده که نشستن در داخل رستوران ها باید به 50% محدود شود. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در 3 روز گذشته بیش از 17,000 مورد مثبت در تکساس ثبت شده. ایالت فلوریدا مصرف الکل را در کافه ها ممنوع کرده چون که در یک شبانه روز نزدیک به 9,000 مورد جدید ویروس کرونا در آنجا ثبت شده. در کالیفرنیا والی گاوین نیوسم به باشنده های شرق لس آنجلس دستور داده تا برای جلوگیری از گسترش همگیری کرونا در خانه بمانند. با بازگشایی فعالیت های اقتصادی کالیفرنیا از 2 هفته شاهد 32% افزایش در میزان بستری شدن افراد بوده. نیوسم بازگشایی برخی از دیگر نقاط ایالت را در حال حاضر به تعویق انداخته. در ایالت آریزونا آمریکا میزان آزمایش مثبت ویروس کرونا به بالای 20% رسیده. در چندین ایالت آمریکا به شمول تکساس و فلوریدا بستری شدن مردم به خاطر ابتلا به ویروس کرونا افزایش یافته. مقام‌ها علت افزایش در همگیری ویروس کرونا را رفع محدودیت‌های زودهنگام خواندند. همچنان نپوشیدن ماسک و رعایت نکردن فاصله جسمی بین افراد هم از دلایل عمده افزایش این ویروس خوانده شده. با وجود افزایش موارد همگیری ویروس کرونا، والی‌های تکساس و فلوریدا از مردم نخواستند تا دهن و بینیشان را هنگام بیرون شدن از خانه بپوشانند. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، گروه کاری قصر سفید به رهبری مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نخستین جلسه اش را در نزدیک به 2 ماه برگزار کرد. پنس گفته که آمریکا در مبارزه با ویروس کرونا نسبت به 2 ماه پیش در وضعیت بسیار خوب قرار دارد. و اطمینان داده که تجهیزات صحی بیشتر در دسترس است و در صدی پایان بیماران در شفاخانه ها بستری می شوند. پنس افزوده که شمار مرگ میر از کووید 19 هم نسبت به اوایل سال کاهش یافته است. اما گفته می شود که بسیاری از مبتلایان جدید جوانانند که پس از ابتلا در خانه قرنطین می شوند و کمتر به شفاخانه ها مراجعه می کنند. انتونیو فاوچی کارشناس ارشد بیماری های عفونی آمریکا از همه خواسته که مسئولیت پذیر باشند تا این جوانان ویروس کرونا را به بزرگسالان منتقل نکنند. آمار رسمی نشان می دهد که آمریکا با ثبت نزدیک به 2.5 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا بیشترین آمار مبتلایان را در جهان دارد. ایالات متحده تا کنون 125,000 مورد مرگ و میر از این ویروس را هم ثبت کرده. اما مقام‌های صحی گفتند که آمار واقعی ممکن است 10 مرتبه بیشتر باشد. آنان گفتند که برخی ها علایم نداشته و برخی دیگر هم حتی آزمایش نشدند.
پیام‌ها و نظریات شما
هیچ چال است، نه مال نه سر آدم در امنیت است. تمام روز روز بروز امنیت خراب شده میره. در روز روشن اختطاف است، در روز روشن قتل است، مردم پیش روی خانه قتل میشه. در امنیت در کل مملکت خراب است. این وزیر داخله چی میکنه؟ ولی از خدا شکر کار بحل کار بسپار.
سید عبدالبصیر هستم از ولایت فاریا و ولسوالی قیصار. آنتن‌های شبکه های اتصالات در مدت 15-16 روز میشه که رفتم. مردم خیلی با عذاب است، هیچ آنتن‌ها نیست. از طرف شب روز میره. خواهش ما شما همی است که گفت مرا به مقامات برسانیم.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.